روز گذشته 26 مهر ماه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت مفاد برخی ابلاغیه‌ها و گزارشات سپاه پاسداران رو نسبت به آرایش و دستورات و خط کار دشمن برای مقابله با قیام رو به اطلاع عموم هموطنان رسوند. برای اشراف مردم و جوانان شورشگر در تهران گفتگویی داریم با آقای مجید حریری در استودیو تا به این موضوع بپردازیم. آقای حریری با سلام خدمت شما. اطلاعیه رو روز گذشته کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت با عنوان آرایش، دستورات و خط کار فرماندهی سپاه پاسداران برای مقابله با قیام اطلاعیه رو صادر کردن. این چه مسائلی رو درباره نقش سپاه علیه قیام نشون میده؟
با سلام به شما و با سلام به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور و با درود به کانونهای قهرمان شورشی که شعله قیام رو در سراسر ایران شعله ور و مستمر کردند. بله، قبل از این به سوال جواب بدم، من فکر کنم ما برای اینکه هم مختصات قیام رو بهتر بفهمیم و همین که ببینیم که با دشمن چجوری بهتر مقابله کنیم، خوبه که یک بار از نگاه دشمن بپردازیم به قیام. به این ترتیب خب شناخت عمیق‌تر و بهتری پیدا میشه. در اطلاعیه کمیسیون امنیت که اطلاعیه شماره 1 گفته شده، من فکر کنم خیلی از وجوهی که باید راجع به قیام متوجه بشیم از دستگاهی که رژیم چیده مشخص میشه. شما اگر توجه کنید به دستگاهی که این تیپ سپاه ضد محمد رسول الله برای تهران شیده، میدونید که این مهمترین سپاهیه که برای کنترل کل تهران هستش. این تمام نقاط تهران رو اولا اومدن براش نیرو چیدند، یه دستگاهی چیدن، خب همونجور که تو اطلاعی اومده، برای سرکوب اینا سالهاست که یه دستگاهی درست کردن به اسم قرارگاه سارالله که اون فرماندهی کل نیروهای سرکوبگر رو، چه سپاه، چه نیروی انتظامی و چه وزارت اطلاعات رو و چه نیروهای قوه قضاییه، هر کدوم از این وحوش رو این مجموعه میپوشونه. و قرارگاه سارالله اومده تهران رو به 4 منطقه تقسیم کرده. من سعی میکنم یه مقدار جزئیات این اطلاعیه رو بیشتر باز کنم که 4 منطقه رو با اسامی که خودشون مینامن، به نام قرارگاه قدس و قرارگاه نصر و فتح و قصر نامیدند. پس تمام نقاط تهران ببینید، پس در تهدیدند، بنابراین همه تهران رو پوشوندند. پس بنابراین از این دید که نگاه کنیم متوجه میشیم پس این قیام در تمام نقاط تهران هست. حتی بعدن که دقت کنیم در جزئیات متوجه میشیم که هم محلات، هم دانشگاه ها، هم بازار، هم هر جایی که قیام خیز بوده تو این لیست اومده. بعد خود این یه بعد دیگه اینه که یک آرایشی برای صبح چیدن تا ساعت 3 و یک آرایشی برای بعد از ظهر. اگر به نیروهایی که چیدن در همین سپاه محمد نگاه کنید، نه تنها همه نیروی این سپاه و که یک سپاه ضد خلقی و جنایتکار به صحنه آوردند و نوشته در آماده باشه 100%، بلکه رفتن نیروهای ستادیشون رو هم، یعنی اونایی که کار اداری میکردن توی چه ستاد خود این سپاه محمد ضد محمد، چه در فرماندهی نیروهای مسلح و چه در فرماندهی سپاه، ببینیم بنابراین چقدر نیرو کم دارن و چقدر میترسن که حتی اونایی که توی کار ستادی هم بودن آوردن کجا؟ توی این طرحشون وارد کردن. یه بچه دیگه شون اینی که اگر توجه کنیم به ساختار این سپاه که تو این اطلاعی اومده، اساساً ارگانای امنیتی، یعنی سپاه تماماً ضد مردم ایران و ضد خلق ایران خودش آرایش داده، یعنی یک لشکر عملیاتی اسم میبره، 2 تیپ و 7 یگان در دستگاه خودشون. نکته دیگه که قابل بررسیه تو این اطلاعیه اهدافی که اینا انتخاب کردند. مثلا من برخیشو اسم میبرم. ببینید هرچی دانشگاه بوده در تهران که مرکز علم و دانش و حضور دانشجو هست، براش یگانه سرکوب مشخص کردن. پس بنابراین این که ما میگیم سپاه پاسداران یک سپاه ضد خلقی خیلی ملموسه. ببین دانشگاه علوم تحقیقات یگان امام سجاد، دانشگاه آزاد هاشمی رفسنجانی، اینا مال قرارگاه قدسی، مال یه منطقه است، امام هادی ضد امام هادی. بعد مناطق هم که اسپردم، مثلا فلکه اول و دوم صادقیه یا دانشگاه امیرکبیر، خب شاهد بودیم که چقدر دانشجوی امیرکبیر فعال بودن و دانشگاه علم صنعت یه تیپ براشون اختصاص دادن. یا اینکه دانشگاه آزاد حکیمیه، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه فنی تهران که من یه موقع دانشجو اونجا بودم. بعد میادین و مثلا میدان ولیعصر، میدان هفته تیر، تقاطع جماعت زاده، و
یعنی هر کدوم اینا یک صحنه جنگیه که بله. خط اونجا بسته.
بله، یعنی منظورم دو طرف رو خوب توش میتونید ببینید تو این بله. اطلاعی. بنابراین این اطلاعی یک تصویر دقیق، البته خودش هم که میدونی یه اطلاعی خیلی محرمانه و سریه به اصطلاح خودشون که اینو منتشر کردن، ولی خود به دست ما دستورالعملی هست در واقع که اینجا در اطلاعی شورا اومده، اینو به دست ما رسیده. بنابراین من خواستم بگم که این خیلی تصویر واضحی میده که این سپاه پاسداران نه تنها نیروهای اصلیش آورده، رفته اون نیروهای احتیاط که الان دیگه چون فرصت شما کمه من نخوندم تک تک، نیروهای احتیاطش هم آورده که چیکار کنه از ترس این قیام.
پس آقای حریری، با توجه به اینکه شما دارین میگین هم نیروهای سپاه اصلیش آورده و هم نیروهای احتیاطش آورده، پس چه رژیم تلاش میکنه که اینطور وانمود کنه که فقط نیروی انتظامی تو صحنه است و هنوز سپاه رو به طور کامل وارد نکرده؟
بله، این ببینید این سوال مهمیه توی فهم آرایشی که الان تو قیام هست. برای اینکه رژیم اینطور تداعی کنه که هنوز قدرتی داره که تو صحنه نیورده، در حالی که این دروغ مطلقه. الان اگر به همین هر کسی اینو مطالعه کنه، بررسی کنه و سندش هم که خب موجود هست در شورای ملی مقاومت، مشاهده میکنه این سپاه پاسداران با تمام قوای خودش وارد شده، رفته نیروهای احتیاطشون، یعنی آدمایی که در واقع بلاد سن و سال هم دیگه توی چیز نیست، اینا رو هم کشونده تو کجا، توی صحنه. اما وجوه دیگه هم داره، یعنی شما میدونید که سپاه چون مورد خشم و نفرت مردمه و حضورش با لباس خودش توی خیابون باعث تشدید قیام میشه. اینا مثلا تاکتیکایی که به کار میبرن، یکیش اینه که اساسا لباس شخصی میان، یعنی اساسا با لباس شخصی میان و جنایتشون با لباس شخصی انجام میدن که فیلماش خب پخش شده. یه بچه دیگه‌ش اینه که نیروهاشون رو همونطور که این اطلاعیه بخشایش اومده میرن متمرکز میکنن تو نقاط قیام خیز با تجهیزات سرکوب و موتور و سایر تجهیزات. یه بچه دیگه‌ش هم اینه که گاهن لباس نیروی انتظامی میپوشونن. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که این برای این که خودش رو نشون بده پس یک توانایی هست که هنوز به صحنه نیورده به این شکل میگه. ولی خب این اطلاعیه و توضیحاتی که دادیم شما به طور واضح میبینید که پس بنابراین سپاه پاسداران
با تمام
قوا است. بنابراین میشه از روح و جوهر اینو متوجه شد که بنابراین این قیام چقدر قدرت داشته، چقدر گسترده بوده، چقدر مؤثر بوده که تمام ارکان این رژیم رو تحت تأثیر قرار داده.
بله. آقای حریری، الان هم هموطنی سوال پرسیدن، گفتن که ما شنیدیم که خیلی از نیروهای انتظامی استعفا دادن یا بعضا فرار کردن و ریزش خلاصه زیاد بوده. آیا این خبر درسته؟ شما آماری از ریزشی های رژیم هم دارین تو زمینه؟
بله دقیقا. یعنی ببینید نیروی سرکوبگر خب با انگیزه مادی و به خاطر موقعیت و از این قبیل وارد میشه، ولی وقتی که از یک طرف میبینه که توسط مردم گوشمالی داده میشه، بعد از اون بر مورد خشم و نفرت هست، به شدت ریزش کرده. گزارش های متعددی در این باره هست که خودش یک موضوع جای پرداختن موضوع مستقلی هست. مثلا اگر به همین یگانه هایی که اینجا اسپرده شده تو این اطلاعی توجه کنید، اینا بخش عمده شون روی نیروی بسیجی سوار شده، ولی نیروی بسیجی بسیارشون حاضر نیستن شرکت کنن. از اون طرف حتی نیروهایی که استخدام رسمی هستن و کادرشون هستند، خیلیشون استعفا کردن که اینا تلاش میکنن با تهدید به دادگاه نظامی جلوی خروج اینها رو بگیرن. بنابراین ابعاد خروج بسیار گسترده است که خب برای اینکه درصد و آمار و اینا گفته بشه، خب چون نیاز به شناخت و فرصت بیشتری هست که دقیق‌تر گفته بشه. ولی من اگه بخوام یه تأثیر کلی بدم، من میتونم بگم که توی بخش نیروهای مثلا بسیجی اینا اکثریتشون نمیان توی مواضعشون. توی اون بخشای دیگه هم خب گزارش‌های متعددی هستش که حاضر نیستند به خاطر ترسشون، به خاطر موقعیتشون دیگه با این رژیم همکاری کنن. و این خودش یک عامل، همون که توی ابتدام گفتیم، یک عامله که اینا مجبور شدن برن حتی نیروی احتیاط بیارن. یا برخی استان‌ها گزارش رسیده که رفتن نیروهای بازنشسته را احضار کردند. بنابراین میخوام بگم که وقتی به صحنه قیام نگاه میکنیم، شناخت عمیق‌تری پیدا میشه از این زد و خوردی که بین خلق و ضد خلق که در رأسش هم سپاه پاسداران هست شاهدش هستی.
بله، الان هم شما اشاره کردیم به این زد و خوردی که وجود داره و ابعاد این که رژیم به هر حال تمام توانش رو وارد کرده و داره به شدت هم سرکوب میکنه. ولی حالا سوال اینه که چه عاملی باعث شده با توجه به همه این موارد، ولی طی الان بیش از یک ماهی که این قیام استمرار داره، رژیم نتونسته خطش رو پیش ببره؟
ببینید، این عواملی که باعث شده که نتونه رژیم سرکوب کنه، من بر اساس گزارشاتی که از درون رژیم و ارگانهای رژیم رسیده مطرح میکنم. یکی از عوامل، البته عوامل پایه‌ای رو در فرصتی که باقی مونده، نکته اول اینه که سراسری بودن و شرکت همه اقشاره این دستگاه سرکوب رو از پا در میاره و قدرتشون نداره. حتی تو طرحهاشون به وضوح اومده که وقتی قیام سراسری میشه، اون طرحایی که میخوان نیرو جایگزین کنن، اینا دیگه از کار میفته. یا وقتی که شرکت زنان به عنوان نیروی پیشتاز، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران، اونم حول نه خواسته های صنفی و خواسته های یک حرف، اونم سرنگونی و براندازی و شعار مرگ بر خامنه‌ای. بنابراین این تمام ارکان این رژیم رو میلرزونه. این نکته پارامتر اولیه که میتونم بهش اشاره کنم. نکته دوم، تاکتیکایی که مقاومت مردمی در پیش گرفته. مثلا یکی از تاکتیک ها که الان تو همین اطلاعیه هم اگه دقت کنی مشخصه، محل محوره. وقتی که این محلات رو گسترش پیدا میکنه، نیروی سرکوب دیگه توان سرکوبش میاد پایین و تعادل هم به هم میخوره. مثلا یکی از چیزاش نازی آباده، یکی از نموده‌هاش، یا صادقی است یا تهران پارسه. چون افراد محلی با وضعیت محل کاملا منطبق آشنا هستند و نیروی دشمن نیروی بیرونی هستش، بنابراین نمیتونه اونجا چکار کنه، تعادل بشه. پس یکی از وجوه دیگرش هم تاکتیکایی که مردم در قیام به کار گرفتن، یا یه تاکتیکی که همین به کارگیری کوکتل مولوتوف و ایناست، اینا باعث میشه که این نیروی سرکوبگر نتونه کار خودش بکنه. نکته دیگه، باز اینا که من میگم از وجوهی که خود رژیم بررسی کن، نکته دیگه که اینا تجربه کردن خشم فزاینده مردمه. که اگر به همین قیام شما توجه کنین، از اون هفته اول یادتونی که هر اقدامی رژیم میکرد، این خشم مردم علیه کل رژیم تشدید میشد. و وجه دیگه ای که باعث ترس اینها شده، تمرکز شعار روی شعار مرگ بر خامنه ای هست که این سمت میده به کل حرکت، به کل خواسته ها، و باعث میشه که در واقع موجودیت رژیم و تمامیت رژیم رو زیر سوال ببره و طرحهایی که ریخته برای مماشات و مذاکره و سازش و اینا رو همه رو کنار بزنه. منظورم طبق همین گزارشاتی که رژیم داده، اقداماتی که تو قیام شده فراتر از اون طراحیایی بوده که تو طرحهای رژیم برای سرکوب و مقابله بوده، که خب من فکر کنم تو گذشتم بخشایش رو توضیح دادم.
بله آقای حریری، هموطنی یک سوالی هم از شما پرسیدن، گفتن اگه امکان دارین هم پاسخ بدید که آیا امکانش هستش که رژیم نیروهای کم بیاره و از مزدوران غیر ایرانیش استفاده کنه، مثل مزدوران عراقی و افغانی و یمنی و غیره؟
بله، اینم خب گزارشایی که احتمالا خودتونم شاهدش بودیم، گزارشاتی بوده که سپاه پاسداران از مزدوران عراقیش، هشت و شعبی و همینطور از مزدوران افغانیش موسوم به فاطمیون یا مزدوران پاکستانیش موسوم به زینبیون تو جاهای مختلف استفاده کرده. ولی من فکر نکنم اینا هیچ کدوم مسئله ای از رژیم حل بکنه. من الان به وضوح تو اطلاعیه توضیح دادم که حتی وارد کردن نیروهای ذخیره، حتی نیروهایی که ستادی هم که وارد کردن، ولی اینا کارآمد نیست در مقابل قیام و اون برنامه‌هایی که ریخته رو به هم ریخته. چون ما توی این پروسه جنگ با رژیم سر قیام ها اگر سال 78 88 96 98 و الان 1401 رو بررسی کنیم، میبینیم که رژیم تلاش کرده که هر دور سازماندهی عوض کنه، تاکتیک عوض کنه، ولی این دور آنچه که من توی گزارشات و مطالعات دیدم دیگه اینها توان خاموش کردن قیام رو ندارن. منظور این نیست که نمیتونن کشتار بکنن، ولی کشتار همونی که باعث خشم و بالا رفتن سرعت قیام میشه. همین کاری که حتی تو این قیام کردند، این تجربه رو ثابت کرد. اینا بنابراین رژیم در یک بنبست سرنگونی واقع شده که راهی جز سرنگونی و نفی تمام عیار کل رژیم راه دیگه‌ای براش باقی نموند.
بله، با تشکر از شما آقای مجید حریری که وقتتون رو به ما دادید و توضیحات بسیار مفیدی که برامون داشتید.
خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید.
خدا نگهدار.